لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. همچون دیگر روزها برنامه گفتگوی اقتصادی رو میتونید تا دقایق دیگر شنونده باشید. ده و 33 دقیقه و همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیویی گفتگو. همینک میهمانان این برنامه در استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو حضور دارند تا این برنامه رو در 70 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون کنن. باز هم حضورتون یادآوری بکنم که میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های زنده شبکه رادیویی گفتگو رو شنونده باشید و اکنون با این برنامه همراه میشیم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنونده محترم رادیو گفتگو. من رضا امامی هستم، ارادتمند شما در یکی دیگه از برنامه‌های گفتگوی اقتصادی. در این برنامه میخوایم راجع به موضوع اصلی پرونده این هفته، یعنی سایه روشنهای نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران صحبت بکنیم که به طور خاص در امروز شنبه 1 تیر ماه 1398 موضوع اصناف و مسیر اشتغال پایدار رو راجبش بحث خواهیم کرد. جا داره که روز اصناف رو به همه صاحبان مشاغل و کسب و کار تبریک بگم. امروز روز اصناف هست. در ادامه صحبتهایی که خواهم داشت، قبل از هر چیز مهمانهای عزیزی در استودیو داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و بعد از اون راجبه موضوعی که طرح کردم، یعنی اصناف مسیر اشتغال پایدار، بیشتر صحبت خواهیم کرد. اشتغال پایدار به شغل‌هایی گفته میشه که به صورت مستمر فعالیت داشته باشن و دچار نوسانات شدیدی نشن. در واقع اشتغال پایدار نوعی از سطح اشتغال هست که موجب پایداری راه حل معیشتی شده و مفهوم توسعه پایدار رو هم در بر میگیره. برای بهبود این نقش و از میان رفتن مشکلات پیشنهادهایی وجود داره. اولین پیشنهاد این هستش که قوانین و دستورالعمل‌ها در جهت رونق فضای کسب و کار تسهیل بشه. متاسفانه قوانین موجود بازدارنده بوده و باید اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیره. همچنین برآورد نقش اصناف در بهبود اشتغال پایدار در کشور و هرچند ایجاد اشتغال پایدار و بزرگ رو به عنوان دستاورد اصناف در پی نداشته، اما از دیرباز تا به امروز بازاریان و اصناف با فعالیت‌های خود نبض اقتصادی جامعه رو در دست داشتن. اصناف به عنوان تنها تشکل مدنی که نه تنها از دولت کمک نمیگیره بلکه به دولت هم کمک میکنه، تا به امروز نتونسته از عهده وظایف خودش بر بیاد و نقش تأثیرگذاری در ایجاد اشتغال پایدار در کشور داشته باشه. در برنامه امروز تعریف دقیق از شغل پایدار و همینطور اینکه چه عواملی باعث ایجاد شغل پایدار هستند و راه حل‌های مشکلات در ایجاد شغل پایدار از سوی اصناف رو خواهیم پرداخت. خب مهمان‌های عزیزی در استودیو داریم. جناب آقای مهندس احمد کیمیایی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران، و جناب آقای دکتر محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌ها و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران در استودیو حضور دارند. سرکار خانم فاطمه رستم‌خانی هم مشاور و مدرس کارآفرینی که به زودی به ما ملحق خواهند شد. یه سلام علیکی در ابتدا خدمت اساتید عزیز در استودیو حضور دارند داشته باشیم. خیلی خوش اومدید آقای معتمد. یه سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان عزیز ما.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، و با عرض سلام و ادب خدمت شما میهمانان گرامی و مخاطبان ارجمند،
سلامت باشید.
همچنین با یادآوری امروز، یعنی روز اول تیر ماه و روز ملی اصناف، تبریکات خودم را خدمت کلیه فعالین اقتصادی و به ویژه فعالین حوزه اصناف عرض می نمایم.
ما هم مجددا به جناب عالی و همه صاحبان کسب و کار و اصناف کشور این روز رو تبریک میگیم. جناب آقای کیمیایی عزیز، آقای مهندس کیمیایی، خیلی خوش آمدین. یه سلام علیکی داشته باشید با شنوندگان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای امامی سلام عرض میکنم. عرض خسته نباشید دارم خدمت همکارانتون و به شنوندگان عزیزم عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید، متشکرم. اگر به عنوان اولین سوال بخوایم راجع به موضوع امروزمون، یعنی اصناف و مسیر اشتغال، بخوایم بپردازیم، اگر دوستان موافق باشن از جناب آقای دکتر معتمد بپرسم چه تعریفی آقای دکتر میتونیم از شغل پایدار داشته باشیم؟
خب عرض کنم موضوع شما، همطور که شما فرمودید، شغل پایدار شغلی هست که شاغل بتواند عرض کنم بر ادامه دار بودن اون شغل و مفید بودنش برای جامعه به اصطلاح تکه بکنه. یعنی شغلی که هم ادامه داره، یعنی ایمنی کسب و کارش رو داره، ایمنی اینو داره که این شغل ادامه داره و همچنین از حضور شما معیشتش تأمین میشه و این شغل مفید هم برای جامعه باشه.
این متفاوت با شغل‌های پنهان و شغل‌های به هر حال.
و ببینید حالا شغل پنهان و این مسائلی که شما می‌فرمایید، من یه تفاوتی بین
فصلی و اینها ارتباط و پیدا می‌کنه.
ببینید من عرض می‌کنم خدمت شما، شغلی که ما به عنوان پایدار داریم تعریف می‌کنیم، اون شغلی هست که عرض به حضور شما که در هر مجموعه‌ای که شاغل داره کار می‌کنه می‌تواند عرض به حضور شما با افتخار بگه من شاغل هستم در این مجموعه. یعنی مثلا یک کسی که فرزندش در یک مدرسه میخواد بره اسنویسی کنه، اولین سوال که ما پدرت چه کاره هست، مثلا یا آموزگار یا دبیر هست یا مثلا کاسب هست یا مثلا فرض بفرمایید کارمند جایی هست.
بله.
اون شغلی که شما میفرمایید یه مقداری مثلا تعریفش
متفاوت
هستش.
بله.
بعد یه چیزی هم فرمودید شما راجع به این جمله‌ای که شما فرمودید، من استدام اینه که یه مقداری یا راجبش صحبت بکنیم یا اصلاح بکنید. ببینید در این مقدمه شما فرمودید که اصناف نتوانسته از نقش خودش را ایفا بکنه، در یکی از این جمله‌هایی که شما فرمودید،
یعنی در شغل پایدار، در به اصطلاح بست و توسعه شغل پایدار، اصناف به نظر شما وظیفه‌شون رو انجام دادن یا ندادن؟
من اجازه بدید آقای مهندس کیمیایی صحبتشون رو بکنم، من تو قسمت بعد اصلا بیام سر این قضیه. البته حالا یه صحبتی قبل از اونم داشتم، ولی شما فرمایید اجازه بدید ما یه مقدار بتونیم راجع به روز اصناف هم من صحبت بکنم. در خدمت جناب آقای مهندس کیمیایی هستیم که فرمایشون بفرمایید.
تا میکروفون رو می‌خوایم بدیم به آقای مهندس کیمیایی که راجع به سوال ما هم جواب بدن، از شما شنونده عزیز خواهش می‌کنم که شماره پیامک ما، یعنی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها رو حتما پیام براش بفرستید، نظر بفرستید، انتقاد بفرستید. امروز روز اصناف، برای همه صاحبان کسب و کار و اصناف کشور موقعیت خوبیه که صدای خودشون از این طریق برسونن. 30,000 10,35 شماره پیامک شبکه محترم گفتگو صدای اندیشه ها هست روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. آقای کیمیایی در خدمت شما هستیم، بفرمایید نظرتون چی هست.
خب تعاریف در اشتغال با هم دیگه فرق میکنه، شاید تعریف دولت از اشتغال چیزی دیگه‌ای باشه و بر اساس اون بخواد آمارگیری بکنه بحث اشتغال رو. از طرف بخش خصوصی اصناف اتاق بازرگانی تعریف اشتغال فرق کنه، شاید از در طرف دولت ما این تعریف رو داشته باشیم از اشتغال که کسی مثلا در روز یک ساعت هم میره سر کار یا دو ساعت هم میره سر کار، این رو به عنوان یک شاغل معرفی میکنن و در آمارهای شغلیشون هم اون فرد رو شاغل بیان میکنن.
آمار پایین‌تر از یک ساعت فکر
میکنن. بله
من یک رو اگر کسی جایی فکر کنن،
بله فکر میکنم کمتر از یک ساعت در روز هم کار بکنن اون فرد رو شاغل محسوب میکنن. ولی خب تعریف در عامه مردم و در عموم شاید یه مقدار با استانداردهای دولت فرق میکنه و هرچی حالا یک شغل که در امنیت شغلی کامل باشه، بتونه اون معیشت یک خانواده رو برقرار بکنه و از میزان ساعاتش مثلا چیزی حدود 8 ساعت در روز باشه، اینها تعریفیه که برای در عامه مردم به عنوان تعریف یک شغل پایدار محسوب میشه. خب میبینیم که چقدر فرق هست بین تعریفی که در دولت هست و در تعریفی که در از نظر بخش خصوصی و مردم داره عنوان میشه و شاید اختلاف آمارها هم در همین باشه. من فکر میکنم شغلی پایدار باید محسوب بشه که امنیت شغلی رو برای اون فرد و اون خانواده احساس بکنه. شغلی نباید باشه که طرف بکنه تا مثلا چند ماه دیگه ممکنه این شغل رو نداشته باشه و معیشت خانواده رو تحت تاثیر قرار بده.
حالا اتاق اصناف، حالا میگم اتاق اصناف از دید جناب آقای معتمد صحبت کردن، گفتن که من قبول ندارم این که ضعیف بودن و در ایجاد شغل پایدار به اصطلاح ناتوان بودن. نظر شما چی هست؟ شما
من اینجا به عنوان چون از طرف اتاق بازرگانی در خدمتون هستم، خب بیشتر دوست دارم که دغدغه‌های همکاران خودم و بحث بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی هستن رو بیان بکنم. آقای دکتر که خودشون هستن از اتاق اصناف و نمایندگی میکنن. فکر میکنم که از نظر اصنافمون شاید من به طور کلی بخوام بیان کنم بازوی مفید و بازوی قوی برای اقتصاد ما نبودن. حالا من به طور کلی عرض میکنم، حالا در ادامه به ریزش هم خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم. سرکار خانم رستم خانی هم به ما پیوستن، خوش آمد میگیم خدمتشون. تا به حال پشت میکروفون قرار میگیرن من کلیت رو بگم که ایشون هم در جریان باشن موضوعی که ما حالا داشتیم بحث می‌کردیم. خیلی خوش اومدید خانم رستم‌خانی. ما موضوعمون برای این هفته سایه روشن‌های نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران هست که به طور خاص موضوع اصناف مسیر اشتغال پایدار رو داریم بررسی میکنیم. صحبتی که کردیم در ابتدا موضوع تعریف شغل پایدار و نقش اصناف در اینکه این ایجاد شغل این پایدار چقدر فعال بودن. یه سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید و نظر خودتون راجع به این موضوع داشته باشید. کما که امروز خب روز اصناف هست و حالا اگر تبریکی هم دارید برای صاحبان کسب و کار در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و مجری محترم و همچنین همکاران و مهمانان گرامی حاضر در استودیو. اصناف همونطور که خودتون میدونید اولا روزش روز اصناف رو به تک تک صنفای کشورم تبریک بهشون میگم. انشاءالله که روزی رو ببینیم که اصناف اون شاکله اصلی خودش، همون تأثیری رو که میتونه در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشه، اون نقشش رو کاملا به خودش بگیره و بتونه تو اون مسیر حرکت کنه و موجبات رشد و توسعه اقتصادی در کشورمون بشه. در خدمتتون هستم و خوشحالم که در جمع شما حاضر.
خیلی متشکرم. خب ما موضوعی که عواملی که باعث میشه در ایجاد اون شغل پایدار مؤثر باشن رو داشتیم راجعش میپرداختیم. خب جناب آقای دکتر معتمد مواردی رو به طور کلی گفتن، میخوایم می‌خورده جزئی‌تر راجع به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر، از نظر جناب عالی اون عوامل مؤثر، مؤلفه‌های مؤثر در ایجاد شغل پایدار چی میتونه باشه؟
عرض کنم بخور شما که من اگه اجازه بدید، چون امروز روز اول تیر ماه و روز ملی اصناف هست، به اندازه 2-3 دقیقه به مطالب کلی رو در خصوص اصناف خدمت شما بگم، بعد میرسیم به این
میشنویم در
فرمایش شما. ببینید اول تیر ماه چند سال هست که به نام روز ملی اصناف نامگذاری شده. خب درستش هم همینه که امروز برنامه رادیویی که ما داریم بر نقش و سهم اصناف در اقتصاد و تأکید و تحلیل داشته باشیم و بتونیم اون رو بیاریم در معرض سمع مخاطبین گرامی قرار بدیم.
بله.
اصولا کسبه و بازاریان اصناف و بازرگانان تو چون تا یه زمانی عزیزان من در جریان هستن که اینا همه با هم یکی بودن، در درازنای تاریخ همواره به خدمت رسانی به مردم مشغول بودن و حضور پررنگی هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی داشتن. حالا اگر بخوایم مثلا بریم از دوران هخامنشی اینو نگاه بکنیم، یا مثلا دوران شکوفایی تمدن اسلامی علی خصوص قرن سوم،
بله،
و مثلا بریم به حکومت آل بویه، حکومت سلجوقیان، بازار و کسبه و اصناف بودن، نظارت بر اینها رو قاضی القضات انجام میداده که قاضی القضات از طریق عرض کنم محتسب اینا رو پیگیری میکرده.
بله.
با تفاوت اندکی در دوره زندیه، قاجاریه، صفویه نظارت بر کسب و بازار انجام میشد که ساخت مجتمعهای بزرگ بازار میدونید مثلا در شهرهای مختلف در دوران مثلا فرسون زندیه، در دوران صفویه،
بله،
اینها انجام شد
در یک جا و یک مکان مشخص که دوره هم اصناف جمع شد
که مثلا حالا مجموعه هم بوده دیگه، مثلا حمام درست میکردن، بازار درست میکردن، مسجد درست میکردن، اینها همش
و از بازار بود که شهرها به حال توسعه
پیدا کرد.
بله.
بعد از این دوره ها قوانین برای رسیدگی به مسائل امور صنفی نظم بخشیدن به فعالیت های اصناف به تصویب رسید که عمدتا شهرداری ها متولیش بودن. در سال 1333 هجری شمسی با تصویب هیئت وزیران،
بله،
آیین نامه اتحادیه های صنفی تدوین و انتخابات زیر نظر وزارت کشور اون زمان انجام شد.
بله.
و میرسیم به اولین قانون نظام صنفی که در 12 خرداد ماه سال 1350 اولین قانون نظام صنفی تصویب و از این تاریخ به بعد سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و با عنوان اتاق اصناف نامگذاری گردید. خب برسیم به اشتغال که شما فرمودید.
خواهش می‌کنم.
الان ما 3 میلیون واحد کسبی در ایران داریم. متاسفانه من حالا به عنوان مسئول مرکز پژوهش‌های اتاق و همتون شورای راهبردی که از ایرادایی که دارم به خودمون این هست که آمارهای متفاوتی ما داریم راجع به این تعداد واحدا. یعنی مثلا فرض کنید حالا این 3 میلیون رو من به عنوان یک فصل مشترک یا یک مخرج مشترک دارم اینجا عرض میکنم که 3 میلیون واحد صنفی داریم که این 3 میلیون عرض کنم حضور شما تعدادشون پروانه کسب دارن زیر نظر اتحادیا دارن کار میکنن، تعدادشون هم بدون پروانه کسب هستن دارن به اصطلاح از طریق اتحادیا بازرسی میشن، دیده میشن که اینها رو هم بیارن سامان.
حالا این خودش هم سوال آقای دکتر که بعد از گذشت نیم قرن چطور ما هنوز با وجود برخورداری از اینکه ما قانون نظام صنفی داریم، اتاقهای مختلف داریم و چیزهای مختلف، چرا هنوز نتونستیم توی اصناف انقدر شفاف باشیم که بدونیم چند تا واحد صنفی ثبت شده و شفاف
باشیم؟ ایراد هستش. نه دقیقاً درست می‌فرمایید. این دقیقاً درست می‌فرمایید. ولی رشد اشتغال، من حالا تو قسمت بعدی عرض می‌کنم خدمت شما. رشد میزان اشتغال، یعنی مثلا فرض بفرمایید که نگاه بکنیم می‌بینیم که این کار ساده‌ای هم نبوده. خب یه چیزی بین 17% تا 25% جی دی پی مربوط به اصناف هست. حالا من 17% رو ارقامشو دارم، 25% هم تو بعضی چیزا دارم،
تولید ناخالص داخلی،
و 50% جناب امامی 50% اشتغال مولد در حوزه اصناف هست. خب این به همین دلایلی که عرض کردم خدمت شما و با توجه به این که این عزیزان ما در اصناف، در بخش‌های تولیدی، در زیر بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی،
بله،
در خصوص تولید و توزیع کالاها و خدمات در زنجیره تأمین فعالیت دارن.
موقعش واسطه گریه، غیر از اون 50% مولد، منظورتون اینکه نیمه دیگه اش واسطه گری، حالا
واسطه گری نیست، لوجستیکی هست. یعنی واسطه گری نیست. این بخش مهم که بخش منظورم اصناف هست، سهم و نقش بسیار مهم می داره در اتصال حلقه بخش های تولیدی داخل خارج کشور به مصرف کنندگان. من به همین بسنده می کنم تا برسیم انشالله توی سری بعد صحبت هم عرض بکنم که از نظر آمار هم به چگونه هستیم. تشکر می کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه نکته حالا توی صحبت های شما بود، البته من جوابم رو کامل نگرفتم که این عواملی که در ایجاد شغل پایدار مؤثر هستن چی میتونه باشه، که اون حالا توی گفتگوی بعدیمون حتما راجبش بیشتر صحبت بکنیم. میخوام برگردم به صحبت های آقای کیمیایی. آقای کیمیایی، حالا بستر شفاف یا به حال اون شفافیت اصل هر کسب و کاری توی دنیای امروزه که مبنا و ایدئولوژی رو قبل از استراتژی صداقت میدونن، راستگویی میدونن. ما بعد از نیم قرن از قوانینمون داره میگذره، از واحدهامون، از اینکه تشکل‌ها شکل گرفتن، تمرین کردیم رأی دادن و رأی گرفتن رو، ولی هنوز که هنوز نمیدونیم چقدر واحد صنفی داریم. این رو نکتتون راجع به این قضیه چیه؟ چرا این اتفاقات داره میفته؟ ضعف از کجاست؟
خواهش می‌کنم.
ساختار نظارتی نداریم یا حالا به هر حال با علم روز نمیتونیم خودمون رو همپوشانی داشته باشیم؟
البته حالا خود آقای دکتر بعد توضیحات مفصل رو بدن.
حالا نظر شما رو بدونیم، انتقادی دارید نسبت به این قضیه؟
می‌کنید انتقاد که تولید کنندگان که حالا بیشترشون در اتاق بازرگانی کارت بازرگانی دارن و در اتاق بازرگانی ثبت شدن، یه مقدار به وضعیت اصناف مقداری خب با یک دید نقد و انتقاد نگاه میکنن. ببینید الان دغدغه اول کشور ما الان مسائل اقتصادیه،
یعنی هر کی کارت بازرگانی داره بهش به دید چین انتقادی بهش نگاه میکنن.
نه میگم که دوستانی که ما در اتاق بازرگانی هستن و تولید کننده هستن، من قسمت تولید کننده شو دارم میگم، چون تولید کننده داره، صادر کننده داره، تاجر داره، وارد کننده داره، من قسمت تولیدی شو دارم عرض میکنم. الان وضعیت اقتصاد ما نخواهیم بگیم وضعیت بحرانیه، یه وضعیت خاصه. شما های دکتر میدونین وضعیتی که الان بر اقتصاد ما هست و همه مردم دارن شاهدش هستن. باید ببینیم که هر صنفی، هر گروهی چجوری میتونه به این وضعیت اقتصاد ما کمک کنه تا ما بتونیم از این پیچ عبور کنیم. بالاخره اینطوری نمیمونه وضعیت، بالاخره به حالت عادی هم ما باز خواهیم گشت. نیا کنید همون جوری که آقای دکتر فرمودن، ما بیش از 3 میلیون اصناف داریم. این گزاره‌ایه که از نظر تعداد نشون میده ما اصناف زیاد داریم، ولی آقای دکتر سهم این اصناف در پرداخت مالیات چقدره؟ کمتر از 6% واقعا اسفناکه. یعنی که کمتر از 6% کل مالیات کشور رو 3 میلیون
شجاعت می‌خواد این آمارو گفتن رو 6%
3 میلیون واحد سنتی کمتر از 6% داره مالیات میدن. بعد ببینید خب نگاه کنید تولید کنندگان ما اونایی که به هر حال پرچم کوتالشون بالاست، دولت نظارت داره، زیاد هم نیستن، 5000 تا تولید کننده داریم و کارت بازرگانی دارن، دولت خیلی قشنگ نظارتش دقیقه.
احتمالاً اون 6 درصد هم یه جوری وابسته میشن به درآمد نفتی و دولت دیگه.
حالا اونا دیگه به هر حال یه جوریه که به هر حال پایه مالیاتیشون گذاشته شده، هر سال داره یه مقدار اضافه میشه، ولی کلاً با توجه به اینکه هر سال هم درآمدهای نفتی داره کمتر میشه و درآمدهای مالیاتی بیشتر میشه، این عدد در حال حاضر بسیار کمه برای 3 میلیون اصناف. ولی نگاه کنید در طرف مقابل تولید کننده هایی که خیلی روشن و شفاف دارن کار میکنن، تمام تراکنش‌های مالیشون زیر نظر وزارت اقتصاد امور دایی و سازمان امور مالیاتی هستش. همیشه اون 3 میلیون نفر چون تعدادشون زیاده دولت به اونها کاری نداره، ولی میاد سراغ این تولید که تولید کنندگانی که 50000 نفر هستن و میتونه کاملا نظارت بکنه. این در تعارض هست با شعارهایی که حداقل دارن مسئولین رد بالای نظام میدن.
خب اونها تولید ثبت نیستن،
ثبت هستن چون تعدادشون زیاده، دولت نمیره طرفشون. نگاه کنید همین قانون مالیات بر ارزش افزوده رو دکتر من میخوام عرض کنم، صراحت میگه، قانونگذار میگه که باید مالیات بر ارزش افزوده از آخرین مصرف کننده گرفته بشه. آخرین مصرف کننده کجاست؟ خب وقتی جایی که توزیع میشه دیگه، کالا در اصناف توزیع میشه، باید صندوق در یعنی که الکترونیکی داشته باشن دریافت ارزش افزوده
رو بکنن. صندوق فروش فروشگاهی.
بله صندوق بله. فروشگاهی بله. که این قانون
اصلا عرض بکنم البته با خانم
خب خانی این 3 میلیون اصناف رو چی باید مدیریت کنه؟ خب باید اصناف پایش بزنن پایش بکنن ولی چون نمیتونه دولت همیشه کوتاه میاد و برای گرفتن مالیاتش باز فشار رو بر گرده تولید میذاره، چون تولید کننده مشخصه، شفافه، میدونن کجاست، پرچمش کجا بالاست. و به خاطر اینه که من اینا کنید شما میرین یه رستوران قبض بهتون میده 9% دریافت میکنه، میری یه برسانان بغلش های دکتر دریافت نمیکنه. من واقعا نمیدونم الان اینی که دریافت میکنه میره پرداخت میکنه یا اونی که دریافت نمیکنه چه جوری میشه. یک جوری سردرگمی در اصناف الان هستش که الان فکر میکنم که اون که جمله اول گفتم بازوی مفید برای اقتصاد ما در این وضعیت خاص نیستن.
بله.
شاید بهتر باشه که نمیدونم اگر آی دکتر نظرسنجی انجام دادن مردم چقدر از عمل کرده اصناف راضی هستن، چرا نظارتشون اینقدر کمه؟ تا یه اتفاقی میفته در یه حوزه‌ای مثل، حالا من بگم یه چیزی که نزدیک بوده، لاستیک در حوزه مثلا وسایل بهداشتی، یک دفعه اصناف به نظر من میتونن بهتر وضعیت اقتصاد ما رو یاری کنن، ولی خب همشون که بزرگوار هستن شاید درصد کوچیکی، خیلی پایین اینطوری باشه، ولی خب اون درصد کوچیکم در مواقع خیلی اضطراری شاید خیلی سهم بسزایی داشته باشه و اقتصاد ما تحت تاثیر
قرار بگیره با تجربه گردشی که حالا دارن. خانم رستم خانی، آیا ما ابزاری برای پایش نداریم؟ ما توی یک دوره اومدیم گفتیم آقا قانون قانون قانون، اومدیم زمان آقای عسکری بود فکر می‌کنم که گفتن توی سازمان مالیاتی داره یک هابی ایجاد میشه، سیستم‌های نرم افزاری که از طریق صندوق‌های فروشگاهی بتونه دقیق رصد بکنه اصناف رو، ولی هیچ وقت اتفاق نیفتاد. چرا از این ابزارها استفاده نمیشه؟ توی این فاصله هم حالا برای ما اس ام اس فرستادن از طریق شماره پیامک 301035 پیرو صحبت شما که گفتن که الان یه پی اس فروش هم پوز داره، در حالی که تو مطب پزشکا خبری از این نیست و همه فراری هن، بخیر اونم جزی از اصنافن. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که ابزار پایش، خب ببینیم، بعد ببینیم که این ابزار پایش توی اصناف تو چه بخشایی واقعا این تفاهم نامه و این قرارداد منعقده اومده جاری شده، کجاها عملی شده، چند درصد از این اصنافی که الان بحث 3 میلیون صنف رو داریم تونستن واقعا مجهز به این بشن. البته اگه بخوایم فراگیر به موضوع نگاه کنیم، فقط یک طرف معادله نیست که نیومده این کارو بکنه، شاید اون قوای حکمرانی و مجریه که بخواد این قواعد رو جاری بکنه، مثل همین سامانه مالیاتی که ما الان قریب 3-4 سال خیلی جدی میگیم دیگه سامانه جامع شد، دیگه فراگیر شد، دیگه همه چی الکترونیک شد، ولی واقعا ما به عنوان مشاوران کسب و کار وقتی در بین کسانی که مدیران کسب و کار هستن تو جلساتی که اینا چالش دارن مورد گفتگو قرار میدن ما رو، میبینیم که از عمده ترین مشکلاتی که این دوستان دارن با توجه به اینکه اکثرا اینا کسانی هستن که حاضرن و میخوان که مالیاتشون رو بپردازن، ولی به حدی پیچیدگی و نظام بوروکراسی در این فضا وجود داره که اون رو خیلی راحت و سهل کسی که داوطلب پرداخت موارد مالیاتی هست رو سیستم